صدق الله العظيم.
تلاوت استاد محمود رمضان رو شنیدیم، آیات 31 تا آخر سوره مبارکه نجم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم.
بله، رسیدیم به ساعت 21:50. علاقمندان به برنامه مصباح، این برنامه در این لحظه به مدت 25 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة.
رادیو قرآن تقدیم می کند.
و معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى انزله ورسول الله معلم.
با روی کرد پاسخ به پرسش های قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تعالی را شنو از حق تعالی، تو را دعوت نماید سوی بالا. بیا بالا به سوی سفره خاص، بیا بی لذت الحمد و اخلاص. بود این سفره اش بی هیچ وسواس، ز بدو فاتحه تا آخر ناس. قلم را احتزازی در مزید است، که اندر وصف قرآن مجید است. عرض سلام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه سراسری رادیو قرآن. امیدوارم هر جای این میهن اسلامی صدای ما رو دریافت میکنید در کمال صحت و سلامت و شادکامی باشید. اجازه میخوام که برنامه مصباح این ساعت رو به اتفاق سرور ارجمند و فاضل گرانقدر جناب آقای دکتر مجید معارف آغاز بکنیم. آقای دکتر معارف، خیلی خوش آمدید به برنامه. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بسیار بزرگواری فرمودید که در رادیو قرآن حضور به هم رسوندید تا انشالله در این ساعت هم از محضر شریفتون بهره مند بشیم. خواهش می‌کنم سلام علیکم با شنوندگان داشته باشید تا برنامه رو شروع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم از جناب عالی و همکارانتون. خدا قوت عرض میکنم به شما و همکاران. عرض سلام دارم هم خدمت شما هم شنوندگان عزیز و ارجمند، و در خدمتون هستیم برای پاسخگویی به سوالات انشاءالله.
بسیار سپاسگزاریم. و آقای دکتر معارف، همونگونه که از بزرگان مانند حضرت عالی آموختیم که صفتهای رذیله که در قرآن کریم به اون اشاره شده صفت تفرعون هست.
بله،
یعنی انسانی که دچار نخوت و تکبر باشه و خود بزرگ بین باشه. آیه 29 سوره مبارکه غافر، بفرمایید که به کدام خصلت فرعونی اشاره میکنه؟
بله، عرض کنم خدمتون که خب خوب این آیه رو متنش رو قرائت کنیم تا بر روی اون صحبت کنیم. اگر من کامل آیه رو بخوام به اطلاع شما و شنوندگان عزیز برسونم، سطر آیه میگوید یا قوم لکم الملک الیوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا. این سطر آیه است. این قسمتی از مکالمه مؤمن آل فرعون با قوم فرعونه. بله. به همین خاطر این سوره رو سوره مؤمن هم گفتن.
دقیقا.
چون در سوره مؤمن بحث مکالمه و مناظره مؤمن آل فرعونه با قوم فرعون. حالا این مؤمنم خود آیات قبل میگوید که فردی که ایمان خودش رو مخفی کرده بود به ظاهر در شمار مثلا یاران فرعون، درباریان فرعون بوده، ولی به باطن و در خفا ایمان آورده بود به موسی و میتوانست مثلا موسی رو پیام بده که الان قوم دارن توطئه میکنن علیه تو، مراقب باش. و ضمناً میتونه زبان حضرت موسی باشه در یک سری احتجاجات،
بله،
در یک سری صحبتها که حالا در سوره مبارکه مؤمن بخشی از واقعا گفتگوهای همین مرد با قوم فرعون آمده که سطر آیه 29 ادامه ای از این گفتگوهاست. یا قوم، ای قوم من، لکم الملک الیوم ظاهرین فی الارض، امروز به ظاهر، چون البته ظاهر به معنای غالب هم هست،
بله،
امروز شما ظاهر و غالب هستید در روی زمین و ملک و سلطنت هم دارید و تفکر میکنید همین اوضاع ادامه داره،
بله.
اما هشدار، فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا. همیشه که اوضاع اینطوری نیست، یه وقتی هم ممکنه بأس الهی، غضب الهی، انتقام الهی از راه برسه. اگر روزی چنین اتفاقی رخ داد چه کسی ما را یاری و حمایت میکند؟ یعنی همین مؤمن آل فرعون انذار میکنه پیامبرگونه که باید مواظب روز مبادا هم بود. اما فرعون، حالا از اینجا به بعد یه جواب سوال شما،
بله،
قال فرعون جواب میده ما اریکم الا ما ارا. فعلا که اوضاع گل و بلبلیه، همه چیز سر جاشه و من چیزی به شما ارائه نمیدم مگر آنچه که میبینم. آنچه که هم میبینم نعمت امنیت سلامتیه. حالا ناگفته نماند من تو پرانتز عرض میکنم این نعمت و امنیت و آرامش ظاهری که فرعون از اون حرف میزنه متاسفانه بر پایه اختناق، شکنجه، فشار، استضعاف مردم
و رعب و وحشت
و رعب و وحشتی بود که ایجاد کرده بود. اینو در آیه های دیگر قرآن ذکر میکنه. و اینکه فرعون قومشو خار و خفیف کرد تا از او اطاعت کردن، یعنی شخصیت مردم رو کشت. اینو حالا من تو پرانتز عرض کردم،
بله.
فرعون میگه که ظاهرا همه چیز خوبه دیگه، عالیه دیگه، ما اوریکم الا ما ارا. و بعد خودشو گذاشت در موضع ارشاد جامعه و مرشد بودن برای جامعه و اینکه جامعه رو داره به بهترین راه هدایت میکنه. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، من شما را جز بر سبیل رشد و ترقی به راه دیگری هدایت نمیکنم. این که فرمودید در این آیه به چه خصلتی از خصلت‌های فرعون اشاره شده، به نظر من عرض کنم خدمتتون فرعون در این آیه شریفه خودش رو در نقطه کانونی هدایتگری جامعه قرار داده،
بله.
یعنی یه قیافه ای رو به خودش گرفته که این قیافه رو به شکل واقعی باید پیامبر الهی به خودش بگیره. ببینید پیامبران الهی مسئول هدایت جامعه ان. ایشون در مقام مبارزه با موسی میخواد خودش رو رقیب و نقطه مقابل عرض کنم خدمتتون موسی جا بندازه، که اگر مثلا مردم رو از موسی منصرف بکنه، خلأ وجود موسی رو با خودش پر بکنه در حوزه هدایتگری مردم، در حوزه رساندن جامعه به مرزهای رشد و تعالی، بنابراین میگه که از نظر من که اوضاع خوبه، ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. این یکی از خصلت‌های طاغوت هاست که خودشون رو جای خدا میگذارن، خودشون چنان که فرعون گفت انا ربکم الاعلا، انا ربکم الاعلا، خودشون رو جای خدا میگذارن، خودشون رو جای پیامبر خدا هم میگذارن، چون خدای تبارک و تعالی هدایت و رشد جامعه رو به دست پیغمبر میسپاره، پیامبران میان که مردم رو هدایت بکنن و جامعه رو به مرزهای رشد و کمال بگذارن. این دیگه شدت خودخواهیه که یک مستکبری که چون یکی از خصلت‌های فرعون و فرعون‌ها استکبار خود برتری بینی، حد اعلای خود برتری بینی اینی که انسان به جای خدا یا به جای پیغمبر خدا بخواد نسبت به جامعه ارائه طریق بکنه.
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاء قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
آی دکتر، یه سوالی هم که اینجا مطرح میشه بحث سبیل هست که حالا اصلا خودی نشون میده خداوند در این آیه هم شاید خواسته به نوعی به خود ما مخاطبان و انسانها بفهمونه که این انسانی که به نام فرعون هست و ادعاش هم خیلی زیاده که و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، من شما رو هدایت نمی کنم مگر به اون راه بسیار رشد و ترقی و تعالی شما، خود این که از کلمه سبیل استفاده کرده نشان دهنده ناقص العقل بودن همین فرعونه که خداوند وقتی توضیح میفهمد که هازا صراط مستقیم، از صراط استفاده میکنه. میدونیم که در قرآن کریم هم تنها کلمی که به نام راه هست صراطه که جمع مکسر هم نداره، اما سبیل میتونه راه‌های متعدد باشه که حالا خیلی از این راه‌ها هم که این گونه افرادی که صفت تفرعون دارن خیلیشون به بیراهه خلاصه میانجامه. در این خصوص توضیح بفرمایید استفاده میکنیم.
بله، این آیه 153 سوره مبارکه انعام آیه جالبیه، در حقیقت از معیدات نکتهی که جناب عالی گفتی
عرض کردم
که خدا اونجایی که میخواد از یک راه تضمین شده برای هدایت صحبت کنه از واژه طریق استفاده میکنه.
بله،
و انهازا صراطی مستقیمن فتبعو، بعد می فرماید ولا تتبعوا السبل، بقیه راه ها گویا بیراه هست، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، که هم سبیل اومده هم سبل اومده.
بله،
وقت این سبیلهی یعنی سبیل خدا.
بله، فی سبیل الله که قرآن می فهمه،
که در قرآن بله. ما فی سبیل الله هم داریم.
بله،
به عبارتی ببینید در قرآن کلمه سبیل موصوفیه که یه جا صفتش غیه یعنی انحراف.
بله،
و گمراهی، یه جا صفتش رشده.
بله،
و فکر میکنم تو سوره مبارکه اعراف سبیل الرشد و سبیل الغیه هر دو آمده، ولی در مورد صراط خب ما کمتر این موارد رو میبینیم در قرآن، و به تعبیر لغویون صراط عبارت از راهیه که چنان جذابیت هایی داره و چنان عرض کنم خدمتون زیبایی و فراخی داره که رونده خودش رو میبلعه، یعنی دیگه اجازه نمیده از این صراط خارج بشه.
بله،
و تا پایان میبرتش به مقصد میرسونتش.
بله،
مثلا مثل اتوبانی میمونه
احسان
که حتی جای دور زدنش هم مسدود کردن. شما اگر افتادید تو اتوبان باید تو تهش بری.
به عنوان مثال شاهراهی مثلا از اینجا که حرکت کرد تهران مستقیما میرسید برای امام رضا مشهد مقدس.
آره تقریبا مثال بزنید صراط به مثابه یک چنین اتوبانیه.
بله
شاهراه هدایت.
دکتر
در مقابل موضوع... راه‌های متفرق نه، مثلا راه‌های باریک ما داریم، یه طرفه داریم، عرشوت سنگلاخی داریم،
بله
پردرد سر داریم.
بله
اینا هر کدومش عرشوت راهن. اون راهی که باید زیر پای ما هم وار بشه طریقه.
آها
اون راهی که به قدری ناهمواره که من و شما با رفتن میتونیم یه مقداری صافش کنیم، اون طریقه.
طریقه که از این طریق بعد داخل اون صراط میافتیم، همین که در سوره حمد ما میفهمم
وارد سبیل بشیم، از سبیل وارد صراط
صراط بشیم، که همون در نماز یا در سوره حمد میگیم اهدنا الصراط المستقیم، نمیگیم بله. اهدنا السبیل المستقیم.
بله بله.
اهدنا الطریق المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم.
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
آقای دکتر خیلی محظوظ شدیم، واقعا نکته بسیار بسیار ارزنده و کاربردی فرمودید که خود بنده استفاده کردم و تشکرم میکنم. اگه اجازه بفرمایید بریم سراغ سوال بعدی. اجازه میفرمایید؟
بله خواهش میکنم.
در سوره مبارکه کهف آیه 104 این سوره چه امری رو سرزنش میکنه؟
بله این آیه واقعا یکی از زیباترین آیات الهیه و یک امر اخلاقی بسیار بالایی رو که حالا یه مقداری هم با چاشنی هشداره.
بله
هشدار در اختیار ما قرار میده. بهترم هست از آیه 103 رو ببینیم.
بله یا آیه قبل از اون. بله,
بله. ببینید در آیه 103 میفرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. یه سواله، آیا دوست دارید ما با خبر کنیم شما رو که کدام عمل زیان بخشترین، مثلا کدام فکر کدام عمل این میتونه خسارت بخشترین زیان بخشترین عمل یا فکر یا تفکر باشه؟ به هر چیزی قابل اطلاقه.
بله
حتما گوشا تیز میشه. بله لابد همه دنبال این هست که ببینن چه کاری چه فکری چه اقدامی این زیان بخشترین کار و اقدام میتونه تلقی بشه. می فرماید الذین ول سعیهم فی الحیات الدنیا، آنهایی که کارشون تلاششون در دنیا و زندگانی دنیا خلاصه شده تا حدی که گم شده، یعنی اصلا دیگه گم شدن در تلاش در دنیا. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. و در این حال این وهم، این واو رو میگن واو جمله حالیه، و در این حال در همان حال تصور میکنن، حساب میکنن، تصور میکنن که دارن بهترین کار رو میکنن. مثلا یه کسی در شبان روز فرض کنید 20 ساعت کار میکنه، همش هم کار دنیایی میکنه.
بله
نگاه ناظر بر آخرت هم نداره. بعد بهش میگید آ چقدر کار میکنی، تو داری در شبان روز 20 ساعت کار میکنی، 18 ساعت کار میکنی، 15 ساعت کار میکنی. بعد میاد میگه که مگر از این بهتر میشه؟ ببینید و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، مگر از این بهترم میشه؟ دارم تلاش میکنم، دارم درآمدزایی میکنم، دارم توسعه میدم به زندگانی. بعد میاد بهش میگید که آقا رفتار یک آدم باید متعادل باشه. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرمایند که مؤمن شبانه روز خودش رو باید به سه بخش تقسیم بکنه. یه بخشش که ساعاتیه، لحظاتیه که مخصوص عبادت باشه، فساعتون فیها یناجی ربه، حالا مجموعی از فرائض و نوافل. یه بخشش که میره سراغ معیشت، کار اقتصادی، معیشت که کل بر کسی و جامعه نشه. یه بخشش استفاده از نعمتهای حلال الهی، خورد، خواب، خوراک، مثلا با خانواده بودن،
بله.
لذت با خانواده بودن،
بله.
با زن، با فرزند. این میشه برنامه معقول و متعادل. حالا یه کسی بیاد تمام هم و غمش تو دنیا صرف بشه و متمرکز بشه، بعد بهش تذکر میدید آقا والا اینجوری شما از تعادل خارج میشی. میاد به شما میگه مگر بهتر از اینم میشه؟ و هم یحسبونه
انهم یحسنون.
آره، یعنی گای متاسفانه غرق شدن در دنیا و تلاش‌های دنیوی که در یه حد محدودش و متعارفش خوبه ها، من نفی نمی‌کنم،
باید هم باشه،
باید هم باشه،
بله.
اما این فرد چنان در دنیا و مسائل دنیایی به قول معروف غرق میشه که اولا از آخرت که غافل میشه، اینکه هیچی، ثانیاً یک جهانبینی برای او شکل میگیره. این آیه شریفه داره اختار میکنه، میگه مراقب باشید جهانبینی برای شما شکل نگیره، توجیهگر نباشید، توجیه نکنید. اینکه شما غرق در دنیا بشید این یک اشکاله، ولی اشکال بالاتر چیه؟ فکر کنید بهترین کارم
میشه کرد،
بله. شما دارید میکنید، بله. فکر، بله. کنید که بهترین کار رو هم شما دارید،
بله. در حقیقت آیه تو میشه گفت که به مصداق اون جمله که قرآن کریم میفرماید فزین لهم الشیطان اعمالهم،
یعنی
شیطان زینت میده، فکر میکنه داره کار خوبی میکنه، همین درسته،
بله.
در حالی که اینجوری نیست.
آره، این از تعادل خارجه. این چنان به دنیا پرداخته. ببینید من یه مطلبی به شما بگم، اگر دنیا از آخرت تهی بشه در لسان قرآن میشه بازی،
لهو و لعب،
لهو و لعب. ببین وقت قرآنی کریم میفرماد و مل حیات و دنیا الا لعبون و لعب، این کدام حیات و دنیا رو میگه؟ اون حیات و دنیایی میگه که از جهت آخرت
باز مانده باشه،
تهی شده، بله. باشه. بعد این که میفرماد الذین ول سعیهم فی الحیات الدنیا، این همون و مل حیات و دنیا الا لعب و لهوه،
بله.
خب بعد این یک جهانبینی ایجاد میکنه، جهانبینی ایجاد بکنه خطرناکه، چون دیگه بر نمیگرده،
طرز تفکرش کلا اینه، تمام هدف گذاریش برای به دست آوردن دنیاست
و فکر میکنه
کار خوبی داره انجام میده،
کار خوبی داره انجام میده،
در حالی که اینجوری نیست.
آره،
بله. بسیار عالی، بسیار عالی.
قل هل ننبئکم بالأخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
آیه دکتر معروف، خیلی محسوس شدیم از فرماشات گوهربار جناب عالی و توضیحی که فرمودید. انشاءالله که خداوند توفیق بده خود ما هم توجه داشته باشیم در زندگیمون، این آیات رو به صورت کاربردی بیاموزیم و در زندگیمون انشاءالله طوری حرکت بکنیم که تمام سعی و تلاشمون و هدفمون و هم و غممون برای صرفا دنیا نباشه،
بله.
و یک زندگی متعادل و متوازنی داشته باشیم که مرضی رضای خدا باشه،
انشاءالله.
خیلی سپاسگزاریم. اجازه بفرمایید که به اتفاق حضرت عالی از حضور شنوندگان عزیز و ارجمندمون که همیشه در این ساعت پای گیرنده ها هستن تا فرماشات شما رو بشنوند، کم کم مرخص بشیم تا دیگر برنامه از سری برنامه های مصباح. همه شما شنوندگان بزرگوار و دوست داشتنی رو به خداوند سبحان بسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
قل یا ربی زدنی علما زدنی فقها زدنی حکما اتبع قولك عملا يبني يشكر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم أول قول في القرآن اقرأ وافهم فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يشكر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما.
شبتون بخیر باشه. مصباح رو شنیدیم. ساعت 21 و 26 دقیقه و 25 ثانیه است. اما تلاوت آیات 76 تا 81 سوره مبارکه نساء آماده پخش هدیه حضورتون میشه. این تلاوت با صدای استاد شیخ ابوالعینین شعیشع به مدت 19 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا فلما كتب